أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی، در خدمت شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فصلی که در آن آغاز کردیم راز موفقیت نبی اکرم در تبلیغ دین بود. بحث مهم و پی گرفتنی است. به گفته برخی از مستشرقین، کاری که پیامبر اکرم در طول 23 سال سامان داد، به طریق عادی وقت 200 ساله میبره، اما پیامبر اکرم در طول 23 سال آن را به سامان برد. رازش چیست؟ گفتیم این راز رو در 3 فصل باید جستجو کنیم. فصل اول، رازهایی که در پیام حضرت بود، جاذبه هایی که این پیام داشت. فصل دوم، جاذبه هایی که پیام آور داشت، یعنی پیامبر. و فصل سوم، جاذبه هایی که روش ابلاغ داشت. وقتی این 3 فصل رو پی بگیریم، به خوبی به این باور می رسیم که راز موفقیت نبی اکرم را بایستی در این 3 قسمت جستجو کنیم. اولین قسمت رو در برنامه گذشته آغاز کردیم. گفتیم که پیام حضرت در 1-2 برنامه گذشته آغاز کردیم و گفتیم که پیام حضرت ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها جاذبه فراوانی برای این مکتب ایجاد کرد. جاذبه اولان که این پیام فطرت بود. جاذبه دوم آن که این پیام اخلاق بود. سومین راز جاذبه داشتن مکتب پیامبر این بود که پیامش پیام منطق بود، پیام استدلال بود. شعار قرآن کریم این است که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، سوره بقره آیه 111، سوره نمل آیه 64 و در آیات دیگر سخن این است که برهانتون رو بیارید، دلیلتون رو بیارید برای مبارزه با سنگ‌اندازان و اونهایی که با شمشیر سراغ پیامبر می آمدن. پیامبر سلاح شمشیر داشت، اما برای آنان که در عرصه فرهنگ هماوردی می کردند و حرفی داشتند، پیامبر می فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این یعنی پیام منطق، پیام استدلال. منطق که میگویم مرادم منطق اصطلاحی، اونی که امروز اسمش رو علم منطق میگذاریم، تنها نیست. آنچنان که حکمت در فرهنگ قرآن لزوماً همان که امروز نامش رو حکمت می‌گذارند نیست، همان است و بیشتر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن. مردم را با حکمت به سوی خدایت بخوان، نیز موعظه حسنه و نیز جدال به بهترین شیوه. این سه شیوهی که برای دعوت هست میتواند سه شیوه برای سه گروه باشد. گروهی هستند که بافت وجودیشون بافت استدلالی است، با اینها باید از راه استدلال سخن گفت. گروهی هستند که کشش موعظه‌ای دارند، باید با اینها با زبان وعظ و نصیحت سخن گفت. گروهی هستند اهل جدالند، با اهل جدال باید به شیوه نیکو سخن گفت، به شیوه نیکو بحث آزاد داشت. ولی احتمالم هست که این سه شیوه مال یک انسان هم باشه، یعنی یک آدم در یه مقطعی کشش استدلالی داره، در اون مقطع ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، در یه مقطعی هست که کشش موعظه‌ای داره، با نصیحت میشه او را به راه آورد، در یه مقطعی هم هست که این روحیه را پیدا میکنه که بحث کنه. به هر حال آنچه مهم است این است که انسان به شیوه‌ای سخن بگه که طرف باور وجدانی پیدا کنه، با وجدانش به اینجا برسد که این گوینده درست میگه. مرادمون از منطق این هست. نمونه ارزم کل احتجاجات پیامبر. احتجاجات پیامبر یعنی مباحثه هایی که پیامبر با اهل ادیان مختلف داشته، می آمدن می نشستن سوال می کردن، پیامبر هم با آغوش باز می پذیرفتشون، حرفاشونو می شنید، سوالاتشونو می شنید و منطقی ترین جوابها رو هم می داد. این احتجاجات بسیار عمیقه، در کتاب توحید اصول کافی آمده، در کتاب توحید صدوق آمده، در کتاب احتجاجات طبرسی هم آمده. اونها که بخواند دنبال کنن این احتجاجات رو، جهاش اینجاست. این شیوه به عنوان یک شیوه ایست که در حقیقت گره خورده با فطرت. یعنی چی؟ یعنی فطرت انسان منطق را میپذیره، استدلال را میپذیره، ولو با زبان هم انکار کنه تو دلش تسلیمه و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسه هم دارد. که جوانی آمد پیش پیغمبر اکرم و از پیامبر اکرم اجازه کار نامشروع جنسی رو خواست. اصحاب پیامبر فکر کردن این آقا آمده پیغمبر رو علیه عزو بالله دست بندازه، اهانت کنه به پیغمبر اکرم، تصمیم گرفتن تنبیهش کنند. پیامبر فرمود دست نگه دارید، دست نگه دارید. جوان رو خواست، جوان علک امون، مادر داری یا نه؟ قال نعم. اگر اون کار زشتی که اجازش خواستی کسی نسبت به مادرت انجام بده چه حالی داری؟ گفت یا رسول الله هرگز اجازه نمیدم. الک اختون، خواهر داری؟ پیامبر گفت و گفت و گفت. جوان سرانجام گفت یا رسول الله من نیامده بودم اهانت کنم به ساحت مقدس شما، واقعا این کار را دوست می داشتم، می خواستم اجازه بگیرم، ولی با این برخورد شما بدترین کار برای من همین بود که اجازه اش رو می خواستم. من اسم این رو می ذارم برخورد منطقی، ولو ممکن است که در اصطلاح اهل منطق چون صغرا و کبرا و نتیجه نداره اسم این رو برخورد منطقی نگذارند، اما برخورد برخورد منطقی است. من عقیده دارم که با بسیاری از جوانانی که دختر و پسر به راه انحراف میرن، فساد میرن، اگر این گونه برخوردهای مهربانانه منطقی بشود، بسیاریشون بر میگردن از روش و شیوه نادرستشون. اصلا این شیوه یک شیوه نهادین شده دین ماست. امیرالمؤمنین هم همین شیوه را داشت، حضرت زهرا هم همین شیوه را داشت، امام حسین هم همین شیوه را داشت، امام صادق هم همین شیوه را داشت. نمونه ها تو زندگانی معصومین زیاد هست. بنگرید به خطبه بلند فدکیه، این خطبه بلند یک بار خواندنی نیست، ده ها بار خواندنی است. متن توحید، متن اعتقادات، متن تحلیلی تاریخ اسلام در اون روز، با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها این خطبه را در حساس ترین ایام عمرش ایراد کرده، پدر از دست داده، مصیبت دیده است، پهلوش آسیب دیده، درب خانه‌ش را سوخته دیده، اهانت به علی دیده، همه اینا را دیده، اما در این حال آنچنان منطقی، آنچنان استدلالی وقتی مطرح می شود که نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه و صدقه، ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم، هر چی که بگذاریم صدقه هست، روایتی که هیچ کس نقل نکرده. حضرت زهرا پاسخی بسیار منطقی میده، میگه و ورث سلیمان و داوود. قرآن به صراحت میگه سلیمان از داوود ارث برد. چطور میگی که نحن معاشر الانبیا لا نورث؟ با منطق، با استدلال، با شیوهی که همه مکتب باوران اون را بپسندن به نقد می نشینه. بعد می آییم تو کلمات امیرالمؤمنین، اونجا هم می بینیم منطق موج می زنه. اصلا امیرالمؤمنین مدافع حریم منطق بود، دارد تو جنگ صفین کسانی از اصحاب امیرالمؤمنین فحش می‌دادند به اصحاب معاویه. مولا فرمود انی اکره و ان تکونو سبابین، من خوش ندارم شماها اهل فحش باشید، به جای اینکه فحششون بدید روشنشون کنید، بگید که در چه شرایطی هستند. دارد که امیرالمؤمنین مشغول خطبه خوندن بود. عزیزانی که آدرس این حرف رو میخوان ببینن، تو بهار الانوار هست جلد 57، در سفینه البهار چاپ آستان قدس جلد 2 صفحه 547 هم هست. دارد که امیرالمؤمنین در خطبه فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، تا زنده هم هر چه میخواهید از من بپرسید، که هر آنچه را که شما نیاز داشته باشید در عرصه های علمی از من پاسخ میشنوید. مادون العرش، مادون عرش که پایتخت خداست، حقیقتی که هست و نمیفهمیم، محل سلطه و استیلاء حضرت حق هست، پایین تر از او هرچه بپرسید پاسخ دارم. دارد که یک پیرمرد ریش بلند نامسلمانی با صدای بلند اهانت کرد به امیرالمؤمنین، گفت ایها المدعی ما لا یعلم انا السائل فعجب. علی، حرفای خیلی گنده گنده ای میزنی، مردی جواب سوالات مرا بده. دارد که اصحاب امیرالمؤمنین از هر طرف بلند شدن تا جواب بیادبی این مرد رو بدن. فقال لهم دعوه لا تعجلوه، رهایش کنید، عجله نکنید. فإن التیش لا یثبت به حجج الله، با این تندی ها حجج الهی بر مسند نمی نشیند. پیر مرد و خواست، به او فرمود که بپرس هرچه میخواهی بپرس، با تمام وجودت، با همه اعضا و جوارحت هرچه میخواهی بپرس. سؤال اول، سؤال دوم، سؤال سوم، 7-8-10 تا سؤال کرد. در پایان سؤالاتش دارد که فحرک رأسه، سری تکان داد و قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شهادتینو گفت و مسلمان شد. این شیوه برخورد منطقی امیرالمؤمنین علی. میاییم در سیره امام حسن. امام حسن علیه السلام وقتی اون نرمش قهرمانانه رو انجام داد، نه از ناحیه دشمنان که از ناحیه دوستان شدیداً مورد سوال قرار گرفت. امام حسن بر اساس چشش هر کسی به تناسب خودش یه جور جواب میداد. به یکی میفرمود قبول داری که من امامم یا نه؟ او میگفت بله. امام پاسخ میداد اگر من امامم، اگر قیام کنم امامم و اگر سکوتم کنم امامم. به یکی دیگر میفرمود که اگر من این نرمش قهرمانانه را انجام نمی دادم، شماها آسیب می دیدید، شیعه آسیب می دید. معاویه مصمم بود بر نابودی و محو شیعه، من از این طریق شما را از یک خطر عظیم رهانیدم. خفه شو، ساکت شو، حرف نزن، من در مکتب اهل بیت ندیدم. من ندیدم جایی یکی سوال کرده باشه امام علیه السلام ازش پرسیده باشه چرا سوال میکنی؟ بدعت سوال کردن. ابدا چنین چیزی نیست. بله، گاهی وقتا اهل بیت بعضی سوالات رو مناسب نمی دیدند که پاسخ بدند، یه جواب اجمالی می دادند و می گذشتند. ولی یک جا من ندیدم یکی سوالی داشته باشه با تندی بهش گفته باشند که حرف نزن، سوال نکن. این در منطق اهل بیت علیهم السلام نبوده. میایم سراغ امام حسین علیه السلام، باز قصه همینه. روز عاشورا خود امام حسین و یارانش حداقل 8 بار قبل از آغاز جنگ سخنرانی کردند. خود امام حسین چند بار سخنرانی کردند. این یعنی مکتبی که منطق داره، مکتبی که استدلال داره. خوب این سخنرانی ها معناش اینه که ما در این حرکتمون منطق داریم، استدلال داریم. شما چه منطقی دارید در این مقابلتون؟ اونا هیچ منطقی نداشتن. بعضی هاشون هم به صراحت میگفتن چون با بابات علی بغض داریم با شما میجنگیم. بنابراین مکتبی که پیامبر اکرم عرضه کرد مکتبی است که به همراه خودش برهان استدلال داره. وقت من در این برنامه محدوده و الا میشد از دونه دونه امامان شاهد بیارم محضر شما عزیزان. پیام منطقی جاذبه داره، کشش درونی داره، هر کسی را به سوی خودش میکشانه. عالم، عامی، با سواد، بی سواد، شهری، روستایی، همه را به طرف خودش جلب میکنه. این سومین ویژگی پیام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این پیام ویژگی های دیگری هم دارد که به یاری خداوند در برنامه آینده محضرتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بار دیگر مرا سفر سوی مدینه آرزوست، تا که به کام دل زنم بوسه به خاک پاک او. مال و مقام و سیم و زر گو همه راز کف بده، چیست متاع مختصر جان و دلم فدای او. جان و دلم فدای او، حرف خرد فضای او. جام جهان نما بود، جام جهان نما بود، حرف خرد فضای او، حرف خرد فضای او.